این شکوه پر لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست چرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، تا مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حبس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. تا بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دو خاک تو در عرش با دوام تو، دست و باد و هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز بر اندامش زنید، دشمن به زیر کامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان عیون، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست قرور است و شرف، جاوید مان و مادگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سپید و سبز بود، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شد انتخاب، روز غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز.
به نام خدا و سلام به عرض و مرز رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. من ژلی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده و دیگر عوامل تولید، حدود 25 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهد شد. اگر برنامه هفته گذشته رو شنیده باشید، مستثمر هستید که ما در خصوص مراودات و تبادلات اقتصادی میان ایران و جمهوری آذربایجان با شما عزیزان صحبت کردیم. از آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور آذربایجان گفتیم، اینکه مزیت‌های صادراتی به این کشور چی میتونه باشه و شرکای تجاری و وضعیت صادرات کشورهای رقیب در این کشور به چه صورته. همونطور که وعده دادیم، این هفته به بحث مراودات تجاری ایران و آذربایجان خواهیم پرداخت. کارشناس خوب برنامه ما جناب آقای امیر نیکخواه، کارشناس و مشاور صادرات بین المللی، مثل هفته گذشته با ما هستند از طریق خطوط ارتباطی برنامه. آقای نیکخواه سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. این هفته میخوایم از بحث مراودات تجاری میان ایران و آذربایجان صحبت کنیم. هفته گذشته اشاره کردیم به سهم ایران که حدود 8% هست در بازار آذربایجان و خیلی سهم چشمگیری نخواهد بود با توجه به موقعیتی که ما در منطقه داریم. توضیحات شما رو بشنویم در خصوص مراودات تجاری ایران و آذربایجان.
خواهش میکنم، البته اصلاح کنم، 3%.
ببخشید، 3%. بله،
ایران تو سال 2019 حدودا 450 میلیون دلار به آذربایجان صادرات داشته.
بله.
همونطور که عرض کردم، 3% از کل واردات این کشور رو پوشش میده که خب خیلی عدد پایینی هستش به نسبت یک کشور همسایه. گاز طبیعی مایع شده، سیب زمینی، محصولات پلی اتیلن و پلی پروپیلن، شیرینی، غیر نفت و خرما، اینا جزو اقلام عمده صادراتی ایران بودن به کشور آذربایجان.
بله.
تو همین سال 2019 حدودا 40 میلیون دلار هم ایران از آذربایجان واردات داشته که عمدهش رو دانه ها و بذرها و همینطور ریشه شیرین بیان تشکیل میدادن. یعنی به عبارتی میتونیم بگیم که با اینکه دو کشور همسایه خاکی هستن، اما مراودات تجاری بسیار کمی دارن. یعنی ایران یک سهم 3% رو از واردات آذربایجان داره.
بله.
و آذربایجان تقریبا یک سهم نزدیک به 0% رو از واردات ایران داره، که این نشون میده که نتونستن تو بحث مراودات تجاری کارهای خیلی بزرگی انجام بدن.
آقای نیکخواه، علتش فکر میکنید چی هست؟ حالا چه بخشش برمیگرده به اون خلاقیت و شناخت بازار هدف و بازاریابی که حالا ما مبسوط و مفصل هفته های آینده راجع بهش صحبت میکنیم از سوی بازرگانان و تجار ما، چه بخشش برمیگرده به این که ما واقعا فعالیت های دولتیمون انقدر ضعیف بوده که نتونستیم بازار رو از آن خودمون کنیم؟
ببین، چند تا نکته هست که این داره ضربه میزنه به تجارت بین دو کشور.
یکیش
بالا بودن تعرفه‌های گمرکی تو کشور آذربایجانه و هیچ تفاهم‌نامه‌ای هم بین دو کشور امضا نشده که از طریق اون تفاهم‌نامه بشه کالای ایرانی رو با تعرفه گمرکی کمتری وارد این کشور کرد. اون موقع یک تاجر آذری وقتی بدونه که تعرفه وارداتی کالایی که داره وارد می‌کنه از ایران کمتره نسبت به چین، نسبت به ترکیه، نسبت به روسیه، اون موقع یک ارزش افزوده‌ای براش ایجاد میشه که بخواد از ایران واردات رو داشته باشه. مثل اتفاقی که بین ایران و منطقه اوراسیا افتاد که متأسفانه خب آذربایجان عضو اوراسیا نیستش. این یکی از آیتم‌هایی هستش که این تعرفه گمرکی تاثیرگذار میتونه باشه. نکته دیگه این که همکاری بین بانکی ضعیفی هم وجود داره. یعنی ایران و آذربایجان از نظر شرایط بانکی شرایط خوبی رو ندارن. و خب آذربایجان هم به نوعی میشه که از تحریم‌های بانکی داره تبعیت میکنه.
بله.
و همینطور یه نکته دیگه این که متاسفانه انحصار واردات کالاهای ایرانی توی آذربایجان مخصوصا تو بعضی از صنایع در دست یه سری افراد خاص قرار داره و این افراد خیلی اجازه نمیدن که شرکت‌ها توی اون صنایع، شرکت‌های ایرانی تو اون صنایع بتونن ورود کنن. و خیلی جالب هم هست که بهتون بگم که ایرانی هم هستن این دوستان.
متاسفانه
برای خودشون اونجا یک شرایطی رو ایجاد کردن که خیلی نمیشه به راحتی تو اون صنایع ورود کرد. جمع اینا رو بذاریم حالا در کنار خود رویکرد بازاریابی شرکت ایرانی، جز مسائلی هست که نتونسته صادرات ما رو به آذربایجان رونق بده.
بله متاسفانه این مراودات ارزی و جابجایی پول هم که حالا تحریم هم یه بخش عمده ای از اونه، خیلی داره راه گلوی صادرات کشورمون رو فشار میده. امیدوارم که هر چه زودتر این مشکلات حل بشه و فکر درستی برای این موضوع اندیشیده بشه.
این موضوع تحریم های بانکی ممانعتی ایجاد نمیکنه اصولا برای صادرات ما، هزینه های ما رو زیاد میکنه. من یه وقتی میشنوم که صحبت از این میاد که خب ما تحریم هستیم، تحریم بانکی هستیم و این باعث میشه که ما نتونیم صادرات کنیم. نه، ما صادرات میتونیم انجام بدیم. هزینه های ما رو زیاد کرده، هزینه های صادراتی ما رو زیاد کرده.
در حالی که یه جوری صادرکننده ما رو داره آزار میده دیگه.
بله.
حالا امیدواریم که این موضوع حل بشه.
بله.
خیلی متشکرم. آقای نیکخواهی یه بخشی از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با شما.
کشور آذربایجان در طی این سالها با بررسی مشکلات و موانعی که وجود داشته، اقدام به تغییراتی در قوانین بانکی و همینطور رفع موانع واردات و تبدیل سازمانهای دولتی به خصوصی کرده. در خصوص اقلام صادراتی به کشور آذربایجان، مصطفی اقدمی‌فر یکی از کارگزاران ایرانی در این کشور عنوان می‌کنه.
عمده اقلام وارداتی کشور آذربایجان و شرکای تجاریشو می‌خوام بهتون معرفی کنم که حالا افرادی که می‌خوان صادراتی انجام بدن به این کشور، اینا رو می‌تونن مد نظر داشته باشن و رقباشون رو در این زمینه‌ها بشناسن. مورد اول نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ که شرکای تجاریش گرجستان، ایران، روسیه، ترکیه، قزاقستان و مراکش هستش. مورد دوم پلاستیک و محصولات ساخته شده از آن که ترکیه، ایران، آلمان، کره جنوبی، عربستان، ترکمنستان، چین، روسیه و امارات هستش. مورد سوم میوه‌های خوراکی، خشکبار، ترکیه، ایران، اوکراین، اکوادور، آفریقای جنوبی، مصر، بلژیک، تایلند و ازبکستان هستش. مورد چهارم سبزیجات، نباتات و ریشه ها که باز روسیه، ترکیه، ایران، گرجستان، چین، ازبکستان و هند هستش. مورد پنجم شیشه و محصولات حاصل از شیشه که امارات، ایران، روسیه و ترکیه، اوکراین، چین، ایتالیا و آلمان شرکای تجاریش هستش. مورد ششم محصولات سرامیکی که یک بخشی از فعالیت‌های شرکت خودمونم در زمینه محصولات سرامیکی هستش. ایران، ترکیه، چین، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، آلمان، بلاروس و لهستان. مورد هفتم آهن و فولاد، ترکیه، چین، ایران، اوکراین، قزاقستان، گرجستان، روسیه، آلمان و انگلیس. مورد هشتم محصولات شیمیایی عالی، ایران، ترکیه، چین، روسیه، سوئیس، آمریکا، امارات، انگلیس و آلمان. مورد نهم سنگ، سیمان هستش که ترکیه، روسیه، ایران، چین، ایتالیا، آلمان، اوکراین، گرجستان و بلاروس که حالا تو بیشتر موارد ما میتونیم کشور ایران هم ببینیم. مورد دهم وسایل نقلیه زمینی هستش، آلمان، ایران، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، ترکیه، آمریکا، چک و ایتالیا. مورد یازدهم ماشینالات و آبگرم کن که چین، ترکیه، ایران، انگلیس، آمریکا، آلمان، ایتالیا، روسیه و کره جنوبی هستش و در نهایت مورد دوازدهم که باز ایران، ترکیه، چین، ایتالیا، آمریکا و اسپانیا هستش.
سپاس از شما که شنونده برنامه ارز و مرز هستید.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد داریم از مبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان با شما صحبت میکنیم. جناب آقای امیر نیکخواه، کارشناس و مشاور صادرات بین المللی هم با ما هستن. آقای نیکخواه، این بخش رو به اتفاق شنیدیم و به نوعی اشاره کرد به عمده محصولات وارداتی به جمهوری آذربایجان. توضیح تکمیلی شما رو هم بشنویم.
بخوام تشمیل کنم این موارد رو و یه مقدار اشاره کنیم به فرصتهایی که ایران هم داره. ببین، کالاهای استراتژیک وارداتی آذربایجان عموما اینا هستن. طلا، که این طلا به صورت طلای خام وارد میشه، اونا میان روش پروسسی انجام میدن و صادر میکنن، که همین کارو کشور همسایه‌شون ارمنستان هم انجام میده.
بله.
گازهای طبیعی وارد میکنن. اتومبیل یکی از کالاهای استراتژیکی هستش که کشور آذربایجان داره وارد میکنه و خب هیچ کدوم از خودروسازهای ما سهم بازاری ندارن واقعا توی این کشور. لوله و پروفیل آهن و همینطور غیر نفت، اینا محصولات استراتژیک وارداتی این کشور هستن. توی سالهای اخیر تو بحث ماشین آلات و قطعات صنعتی رشد زیادی داشته آذربایجان تو بحث وارداتش. چرا؟ چون کشورش داره سعی میکنه از این مصرفگرایی بره به سمت صنعتی شدن. به همین علت رفتن به سراغ اینکه نوسازی کنن ناوگان‌های خودشون، ناوگان‌های صنعتی خودشون رو. به همین علت رفتن به سمت واردات ماشین‌آلات و ماشین‌آلات روز دنیا. و همینطور در حوزه محصولات دارویی و پزشکی رشد بسیار زیادی داشته واردات این کشور. خود من الان مشاور یک شرکت هستم که اینا کیت‌های تشخیص آزمایشگاهی دارن تولید می‌کنن. بازار واقعا فوق‌العاده‌ای ما پیدا کردیم توی آذربایجان و خدا رو شکر صادرات خیلی خوبی داریم توی این حوزه. این کشور تقریبا میشه گفت برای اولین بار داره این اتفاق میفته.
بله.
بخوام بس کنم اینو به فرض به ظرفیت‌های صادراتی کشورمون، این محصولات و این صنایعی که الان خدمتتون عرض کنم به تجربه عرض می‌کنم که شرایط بسیار خوبی میتونه داشته باشن توی کشور آذربایجان.
بله.
یکیش مواد معدنیه، یکیش محصولات شیمیاییه. محصولات شیمیایی از هر طیفی که فکرشو بکنید، از چسب بگیرید تا رزین، توی کشور آذربایجان خواهان داره با توجه به پروژه‌ای که توی این کشور داره لانچ میشه. محصولات سلولوزی، محصولات پایه پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و قطعاتش که خدمت شما عرض کردم، الان آذربایجان میتونه یکی از بازارهای خوب برای CNC باشه، برای باسپار فابریکیشن ها باشه. این همه ماشین‌آلات صنعتی هستن که توی این کشور داره وارد میشه و وارداتش هم داره زیاد میشه. شیرینی و شکلات، ما یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیرینی و شکلات منطقه هستیم. خیلی از تجار ایرانی هم الان رفتن اونجا خودشون تولید رو راه انداختن، ولی همچنان ظرفیت بسیار زیادی داره که ما ایرانی‌ها نتونستیم پوشش بدیم تو بحث شیرینی و شکلات. صنایع نساجی و پوشاک، ما توی این صنعت بسیار خبره هستیم ولی سهم بازاری نداریم توی آذربایجان و عمدتاً ترک‌ها خب این بخش رو گرفتن. لوازم خانگی مثل مبلمان، آذربایجان یکی از وارد کنندگان صنعت مبلمان هست که عمدتاً یا از شوروی میگیره یا از چین و یا از ترکیه، ما سهم بازاری نداریم. محصولات لبنی، گیاهان دارویی، خشکبار، میوه و تربار، همه اینا که اسپانه شما خودتون میدید ما جزء صادرکنندگان جهانی و تولید کنندگان جهانی هستیم.
بله.
ولی نتونستیم بازار آذربایجان رو در اختیار خودمون بگیریم.
آقای نیخا، علتش چیه؟ ببینید، ما توی بحث محصولات لبنی حتی مازاد تولید در کشور هم داریم، یعنی نیاز بازار داخل رو به راحتی تأمین کردیم. خب چرا نتونستیم توی جمهوری آذربایجان جای خودمون رو پیدا کنیم؟ یک. دو اینکه بحث گیاهان دارویی هم ایران حرف برای گفتن زیاد داره، چون یه گونه ای از گیاهان هست که فقط منحصر به ایرانه و واقعا به جرئت میشه گفت در هیچ کجای دنیا نمیشه اون رو پیدا کرد.
بله. یکی از موضوعاتی که شاید جالب هم باشه اینه که بازرگانای ایرانی به کشور آذربایجان به عنوان کشوری که چون کم جمعیت نگاه میکنن اهمیتش تو ذهنشون میاد پایین. یعنی میگن خب آذربایجان که جمعیتی نداره، ما بریم سراغ عراق، ما بریم سراغ افغانستان، بریم سراغ پاکستان. در صورتی که همین بازار کوچیک آذربایجان میتونه در ورودی باشه برای منطقه CIS، برای منطقه شوروی سابق. این موضوع باعث میشه که خیلی رویکرده بازاریابی فعالی رو نداشته باشن شرکت‌های ایرانی تو این کشور. ولی همونطور که عرض کردم، هم خودش ظرفیت خوبی داره، هم ظرفیت در حال رشدی داره، و هم این که دری هستش به بازار شوروی. خیلی از تجار کشورهای روس، روسیه، کشورهای بلاروس، ازبک ها، تاجیک ها، اینا الان دارن توی آذربایجان کار میکنن و به نوعی به آذربایجان به عنوان یک هاب نگاه میکنن که محصولات ترک وارد آذربایجان میشه و از آذربایجان به کشورهای دیگه پخش میشه، ولی در مورد ایران این اتفاق نمیفته.
بله آقای نیکخواه، حالا شاید خیلی از شنوندگان عزیز ما از جوانان عزیزی باشن که ابتدای راه هستن یا حالا با تجربه صحبت ها و گفتگویی که در این برنامه شو علاقمند بشن به بازار جمهوری آذربایجان، حالا در خصوص این محصولاتی که نام بردید، اگر بخوان آغاز کنن و در واقع این راه رو شروع بکنن، اولین پیشنهاد شما چیه؟
من اولین پیشنهادم برای ورود به کشور آذربایجان و بازاریابی تو این کشور اینه که بازارهای هدف صنعت خودشون رو شناسایی کنن. منظور از بازارهای هدف چیه؟ ببینن که فکر کنید محصول این شرکت، به طور مثال دارم عرض می‌کنم، رزین باشه، محصول رزین باشه. رزین کاربردهای گوناگونی داره. ولی لزوما اون کاربردها توی کشور آذربایجان نیست. برن ببینن که شاخه بازار اون محصولشون توی کشور آذربایجان چیه. بعد که اون صنعت هدف رو شناسایی کردن،
بله،
حالا برن تو اون صنعت به دنبال فعالینش باشن، شرکت هایی که تو اون صنعت دارن تو کشور آذربایجان فعالیت میکنن باشن و شروع کنن به مذاکرات، مکاتبات، حالا فعلا اینترنتی. به خاطر داستان کرونا کل کشورهای جهان الان با این موضوع کنار اومدن که بخش اصلی مذاکرات باید به صورت آنلاین باشه.
بله.
وقتی که این شرکت‌ها رو شناسایی کردن، مذاکرات اولیه رو باهاشون انجام بدن. ولی یه نکته رو در نظر بگیرید که آذری‌ها ترجیحشون اینه که به صورت حضوری مذاکره کنن. یعنی اهم عملیات بازاریابی بهتره که تو اون کشور اتفاق بیفته. مخصوصا رو محصولاتی که به قول خودمون باید لمس بشه، مثل مبلمان. یعنی شما مبلمان رو اگه بخواید اونجا بازاریابی کنید، نمیتونید صرفا همه مذاکرات رو از طریق ایمیل ببرید. باید حضوری برید اونجا، باید نمونه محصولتون رو برای اون طرف آذری بفرستید. اون باید رو مبل بشینه، سنس خوبی گرفت، اون موقع میاد و خرید رو انجام میده.
و طبق حالا سفارشات و در واقع گفتگویی که در برنامه اول داشتیم، با صبوری کامل این مذاکرات رو پیش ببرن.
دقیقا.
که به چندین و چند جلسه هم احتمالاً منتش خواهد شد.
دقیقا.
خیلی متشکرم آقای نیکخواه. یه بخشی از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم با بخش پایانی ارز و مرز با شما خواهیم بود.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. جناب آقای امیر نیکخواه، کارشناس و مشاوره صادرات بین‌المللی، همچنان با ما هستند و بحث ما بحث صادرات به کشور آذربایجان هست. خیلی مشتاق بودیم در این برنامه با یکی دو صادرکننده عزیز کشورمون هم صحبت کنیم که متاسفانه این امکان برقرار نشد. آقای نیکخواه، این بخش پایانی در واقع گفتگو با شماست در خصوص بحث مراودات تجاری ایران و آذربایجان. هر مطلبی که باقی مونده بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من اینجا میخوام یه اشاره کنم به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشورمون.
بله.
بخش دانش بنیان و بخش نانوتکنولوژی. خب خیلی از دوستانی که توی شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نانوتکنولوژی کار میکنن، این دوستان بچه‌هایی هستن که عمدتاً آدم‌های اندیشمند و آدم‌های دانشمند و علمی هستن و خیلی به رویکردهای بازاریابی و فروش اشرافی ندارن. من به این دوستان یه پیشنهادی میکنم. کشور آذربایجان به چند علت میتونه یکی از گزینه‌های مناسب برای اونا باشه، البته اگر محصولشون بازار هدفی در این کشور داشته باشه.
بله.
یکیش اینه که تو کشور آذربایجان اخیراً نگاه به محصولات دانش بنیان خیلی مثبت شده و به قول خودمون سر زبون‌ها افتاده و وقتی با شرکت‌های آذری ما صحبت می‌کنیم و میگیم به طور مثال کیت ما دانش بنیانه یا داروهای ما دانش بنیان هست، خیلی فیدبک خوبی داریم از سمتشون دریافت می‌کنیم. پس هم از این بابت که ترند خوبی، روند خوبی و طرز تفکر مثبتی توی تجار آذری نسبت محصولات دانش بنیان ایرانی وجود داره میتونه مناسب باشه، و هم که چون یک بازار 10 میلیونی هست، یک بازار فعلا کوچیکی هست که هر چند میتونه دروازه به منطقه CIS باشه، میتونه واسه شروع یک بازار خوبی باشه که باگ‌های مذاکراتی خودشون رو هم توی این مسیر شناسایی کنن. من به این دوستان، چه دوستان دانش بنیان و چه دوستان نانو، حتما پیشنهاد میکنم اگر محصولشون ظرفیتی داره تو کشور آذربایجان، شروع عملیات صادرات خودشون رو روی این کشور قرار بدن.
بسیار عالی. برای در واقع بحث، حالا اونطوری که شما فرمودین، ورود به دنیای جدید مذاکرات هم خیلی میتونه فرصت خوبی باشه. الان کشورها دارن برنامه‌ریزی میکنن برای انقلاب چهارم صنعتی و امیدوارم جوانان عزیز ما در حوزه حالا فعالیت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و در واقع فعالیت‌های بسیار بسیار ارزنده‌ای که در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف علمی ما میشه، بتونن که انشالله حرف‌های خارج از مرزهای ایران برای گفتن داشته باشن. آقای نیخا، خیلی متشکرم از شما. اگر صحبت یا توضیحی ندارید با شما خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون از شما و به امید دیدار.
متشکرم. هفته آینده انشالله ما از شاخص‌های اقتصادی در کشور آذربایجان صحبت میکنیم، وضعیت صنعت در کشور آذربایجان رو مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که بازارهای صادراتی این کشور چه خواهد بود. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون ارز و مرز از رادیو اقتصاد همراه بودید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 همیشه در اختیار شماست. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.